گره بزنیم که زندگی مداد پاکن ندارد و عشق فرصت دوباره نمی خواهد. شب بخیر.
رادیو سلامت در لحظه‌های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
دست من خالی و اما خدا میداند صحبت از عشق باشد دل من اشرافیست. وای 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 چه آمد به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش هست. من بیچاره خصلت ایرانی هست. وای 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 چه آمد به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش هست. من بیچاره گرفتارم اون یک نفرم. وای 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 وای
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت. حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام پروردگار یکتا، خانم ها آقایان، سلام به یکایک که شما خیلی خوش آمدید به برنامه امروز مجله دامپزشکی. در خدمت شما هستیم. امیدوارم فرصت داشته باشید که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. کننده این برنامه آقای یحیی لک هستند. زحمت هماهنگی مهدی پیمانی میکشه. صدا بردار ما آقای صادق میرزایی هستند. من هم بابک حسن‌زاده، سردبیر و موجی کارشناس این برنامه، در خدمت شما هستم. امروز در مجله دامپزشکی قرار هست در ارتباط با بیماری تب برفکی صحبت بکنیم. اگر در این خصوص پرسشی برای شما مطرح هست، بتونید برای ما ارسال بفرمایید به 30102 که سامانه پیام کوتاه ماست، یا میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن 2265-2876. در برنامه مجله دامپزشکی سعی میکنیم علاوه بر پرداختن به بیماری هایی که با عوامل بیماری های مختلف در حیوانات، دام ها و پرندگان و آبزیان ایجاد بیماری میکنه، بپردازیم به بیماری هایی که اصطلاحاً به اونها دسته بیماری های زئونوز اطلاق میشود، یعنی بیماری هایی که بین انسان و حیوان مشترک هستند. بسیاری از این بیماری ها جزو بیماری های خیلی مهمی هستند که خب در انسان میتونن علائم خطرناک ایجاد بکنن و حتی بیماری مثل حاری میتونه در انسان کشنده باشه. از این حیث حائز اهمیت هستند و همینطور از این نظر که شیوع این بیماری ها هم بسیار بالا هست و تعداد قابل توجهی هست این بیماری ها. اما امروز ما به یکی از بیماری‌های خواهیم پرداخت که جزو بیماری‌های بسیار مطرح ویروسی در دام هست و از این حیث که بالاخره در دام‌هایی که برای انسان از لحاظ غذایی ارزشمند هستند، یعنی تولیدات اونها در چرخه و در سبد غذایی ما جایگاه ویژه‌ای داره، حائز اهمیت هست پرداخت به این بیماری و ببینیم که وضعیت کشورمون چطور هست از لحاظ شیوع تب برفکی و اینکه اصلا چه علائمی در دام ایجاد خواهد کرد. بار دیگر تاکید میکنم که شما از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3102 میتونید سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. در برنامه امروز دعوت کردیم از آقای دکتر کامبیز امجدی که ایشون رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری‌های ویروسی دام سازمان دامپزشکی کشور هستند. تشریف آوردن به استودیو برنامه مجله دامپزشکی در رادیو سلامت و قرار هست همونطور که خدمتتون عرض شد در ارتباط با بیماری‌های ویروسی علل خصوص خب بیماری تب برفکی صحبت کنیم که توی این چند هفته گذشته هم ما در اخبار و گزارشاتی که از مسئولین مختلف سازمان دامپزشکی کشور منتشر می‌شد و پخش می‌شد راجع به این بیماری زیاد شنیدیم. شاید شما هم بالاخره نام بیماری رو شنیده باشید، به گوشتون خورده باشه و دوست داشته باشید بدونید که اصلاً این چه نوع بیماری هست، با چه علائمی و چه عواملی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بیماری تب برفکی رو یه تعریفی بفرمایید لطفاً و اینکه ببینیم که چه عاملی ایجاد کننده این بیماری هست.
بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی هست، ناشی از ویروس آفتو ویروس هست که در دام‌های نشخوار کننده و زوج سم به اصطلاح بیشتر ما این بیماری رو میبینیم. دام‌های نظیر گاو، گاومیش، گوسفند و بز، خوک که حالا در ایران نداریم و به شکل گراز و موارد نادری هم در شتر بیماری دیده میشه. این بیماری بسیار مصری هستش و به شدت میتونه که واگیر باشه، یعنی میزان واگیریش از دام به دام بسیار بالاست و به شیوه‌های مختلف میتونه که به دام منتقل بشه و باعث ایجاد آلودگی در دام بشه.
فصل خاصی داره یا نه؟ چون ما وقتی راجع به ویروس صحبت میکنیم بعضی از ویروس ها خب در برخی فصول سال بیشتر بیماری هایی که ایجاد میکنن شروع پیدا میکنه. این بیماری تب برفکی چطور؟
بیماری تب برفکی البته در تمام فصول سال یا تمام ماهای سال قابل ملاحظه و مشاهده هست، ولی در برخی از فصول بیشتر ما این بیماری رو میبینیم. ماهای مهر و آبان و فروردین و اردیبهشت شاید ما بیشترین میزان رو در این ماها ببینیم که یکی از دلایلش هم به خاطر بحث کوچ عشایر هستش که عشایر ما معمولا تو این فصول کوچ میکنن و میتونن بیماری رو از نقطه به نقطه دیگه منتقل بکنن. یکی از دلایلش این هست. یکی دیگه هم شرایط آب و هوایی که در این فصول معمولا ما داریم که معتدل و به نوعی خنک و حالا با تقریبا میشه گفت با این میزان رطوبت خاصی است، این انتشار ویروس رو میتونه گسترده تر بکنه. بنابراین ما تو این 4 ماهی که خدمتتون عرض کردم بیشتر این موارد رو میبینیم، ولی صرفا محدود به این 4 ماه نیست، در ماهای دیگه هم هست ولی با میزان و نرخ پایین‌تر.
درسته. این که فرمودید که در فصل کوچ عشایر بیشتر دیده میشه، این سوال رو برای من ایجاد کرد که اولا که بدونیم تا سرایت پذیری این بیماری چطور هست، آیا بیماری به شدت مصری تلقی میشود یا خیر، و اینکه آیا از انسان به حیوان یا بالعکس هم منتقل میشه یا نه.
خب همونطور که عرض کردم بیماری به شدت مصری هست، یعنی شاید مصری ترین بیماری که ما در دام داشته باشیم بیماری تب برفکی هست و این بیماری رو به عنوان مهمترین بیماری در دنیا محسوب میکنن و حتی کشورهایی که شاید سالیان سال این بیماری درشون گزارش نشده همچنان مراقب این بیماری هستن و اون روش‌های به اصطلاح جلوگیری یا پیشگیری از ورود بیماری رو دنبال میکنن. حتی کشورهایی که شاید قریب به یک قرن این بیماری درشون گزارش نشده همچنان این بیماری رو رصد و پایش میکنن و از نظر دور نگه نداشتن و روش دارن کار میکنن، ولذا بیماری خیلی مهمی هست، میتونه خسارات اقتصادی گسترده‌ای رو به وجود بیاره، ولی که از نظر منظر بهداشت عمومی و انتقال اون به انسان خوشبختانه این بیماری جز بیماری‌های مشترک یا قابل انتقال بین انسان و حیوان نیست، یعنی صرفا انتقال دام به دام داره و انسان در این انتقال نقشی نداره و فقط میتونه نقش فیزیکی داشته باشه که یک انسانی اگر که حالا البسهش، لباسش و یا به نوعی حالا از طریق کفش یا لباسش به نوعی آلوده بشه، میتونه که به ویروس آلوده بشه، میتونه که این رو از یک دامداری به یک دامداری دیگه منتقل کنه. یعنی خود اون فرد
نقش ناقل رو داشته،
نقش ناقل رو بازی می‌کنه، یه نقش مکانیکال در واقع، نه که بخواد
حامل
بیولوژیکی اتفاق بیفته. به صورت مکانیکی میتونه که بیماری رو، ویروس رو، از یه جای به یه جای دیگه منتقل کنه و باعث انتشار آلودگی در دام‌ها بشه، لیکن برای خود انسان هیچ مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه.
درسته، شما این بحث ناقل زیستی هم داریم، یعنی اون در صورتی است که یک موجودی ویروس داخل بدنش میشه اما ایجاد علائم نمیکنه، بیماری ایجاد نمیکنه، اما در یک دوره‌ای اون ناقل هست و این ویروس رو از یک موجود به موجود دیگه انتقال میده و باعث گسترش و ادامه چرخه شیوع بیماری میشه. اینجا منظور اون ناقل و اون نوع انتقال نیست، از این حیث های دکتر توضیح دادن، این بالاخره این ویروس در انسان و در بدن انسان وجود نداره و بعدم تولید بیماری، ایجاد بیماری نمی کند، اما میتونن مثلا کسانی که گله ها رو چوپانی میکنن یا بالاخره عشایر که کوچ میکنن میتونن خودشون هم یک عامل گسترش و شیوع بیماری باشن. از چه نظر این بیماری اینقدر در دنیا حائز اهمیت هست؟ چرا اصلا اینقدر بیماری مهمی محسوب میشه؟
بیماری به دلیل اینکه خب اولا در دام‌های جوان، در گوساله‌ها، بر و بزغاله‌ها میتونه ایجاد تلفات نسبتاً بالایی رو داشته باشه و بعد در دام‌های بالغ هم میتونه با افت تولید توأم باشه. یعنی اون دام به دلیل اینکه اسم انگلیسی، نام انگلیسی این بیماری فوت اند ماوس دیزیز هست، یعنی بیماری دهان و پا، و ایجاد تاول‌ها و زخم‌هایی در دهان میکنه و طبیعتاً حیوان در یک مدتی نمیتونه غذا مصرف بکنه، خوراک مصرف بکنه، و خب طبیعتاً تولید شیرش افت پیدا میکنه و میزان شیر خب به شدت گاهن افت میکنه، مخصوصا در زمانی که در پیک بیماری هست و حالا در اوج بیماری دام قرار داره، این میزان تولید افت پیدا میکنه به حد قابل ملاحظه‌ای و لذا باعث خسارات اقتصادی میشه و همین که انتشار سریع، بسیار سریع منتشر میشه و همگیری بالا رو در واقع باعث میشه که یک زمان دامدار ببینی که خب بالای مثلا 70-80% گلهش اگه گاهن گله ایمن نباشه علیه یک سویه میتونه که درگیر و حتی درگیری تا 100% میتونه اگر که ایمن نباشه حیوان ها علیه اون سویه خاص درگیر بیماری بکنه و خب طبیعتاً هم هزینه های دارو درمانی که به حال تحمیل میشه به دامدار، هم اون افت تولید و اون
حالا
مرگومیری که احیاناً در دام های جوان ایجاد بکنه، اینها باعث میشه که خسارات اقتصادی وارد بشه به دامدار و خب منباب همین جزوه بیماری، مهمترین بیماری دامی محسوب میشه.
وضعیت تو کشور خودمون چطور هست آقای دکتر امجدی؟ یعنی الان ما جزو کشورهایی هستیم که این بیماری رو تونستیم کنترلش بکنیم، آیا اصلا ریشه کنی در مورد بیماری تب برفکی وجود داره یا نه؟
برنامه ریشه کنی که ما میگیم کنترل و ریشه کنی، یعنی ابتدا باید بیماری کنترل بشه و بعد به سمت ریشه کنی ما بریم. این بیماری در کشور ما جزو بیماری های بومی محسوب میشه. در برخی از کشورها به هر حال این بیماری رو ندارن و براشون غیر بومی هست، ولی خب این بیماری برای کشور ما بومی محسوب میشه. هرچند این لازم به ذکره که این بیماری در 7 سروتیپ مختلف داره، یک بیماری همشون یک بیماری رو ایجاد میکنه، ولی این ویروس 7 سروتیپ مختلف داره که برخی از این سروتیپ ها یا حالا به نوعی میشه گفتش که اون حالا تحت گونه ها یا به اصطلاح سویه ها و تحت سویه هایی که وجود داره، برخیشون بومی ایران نیست و برخی بومی ایران هستش، ما باش مواجهه داریم. بیماری در کشور وجود داره، گاهن به هر حال مواردش میتونه افزایش پیدا بکنه، حالا به علل و عوامل مختلفی که میتونه یکیش ورود همین سویه های جدید به کشور باشه از طریق مرز، حالا در تبادل غیر قانونی که بیشتر در واقع صورت میگیره از طریق مرز، جابجایی دام از طریق مرز، و حتی باد هم میتونه ویروس رو منتقل بکنه. جزء بیماری های اصطلاحاً هوازاد یا ایربورن هست که تا صدها کیلومتر توی رفرنس های مختلف بهش اشاره شده که این بیماری میتونه، این ویروس میتونه که به هر حال توسط باد منتشر بشه یا اینکه توسط جابجایی حیوانات از جایی به جای دیگه یا فراوردهای اون میتونه که این بیماری جابجا بشه. و زمانی که ما درگیر به هر حال سویه های جدید میشیم، خب این چون این ایمنی حالا واکسینال یا ایمنی طبیعی در گله های ما وجود نداره، میتونه که باعث ایجاد بیماری بشه و بیماری به شکل موجهایی در واقع در کشور گاهن تحت تاثیر قرار میده سرعت دامداری رو.
بسیار خوب، بیشتر صحبت خواهیم کرد، همراه ما باشید با رادیو سلامت. در برنامه امروز مجله دامپزشکی در ارتباط با بیماری تب برفکی صحبت میکنیم، بیماری که عامل ویروس باعث به وجود آمدنش میشه و همونطور که میهمان محترم برنامه امروز در بخش اول برنامه اشاره کردند، آقای دکتر کامبیز امجدی که ایشون رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری های ویروسی دام سازمان دامپزشکی کشور هستند، این بیماری به عنوان بیماری پا و دهان یا دهان و پا هم به دلیل علائمی که از خودششون میده که حالا ما البته مفصل در ارتباط با این علائم صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه، ازش یاد میشه و اینطور هم گفته میشود. 30102 سامانه پیام کوتاه ماست در خصوص این بیماری، چون سوالات به دست ما رسیده و من میبینم که همچنان شنونده‌های عزیزمون با توجه به اهمیتی که در مورد این بیماری صحبت شد در بخش قبلی، این نگرانی براشون پیش اومده که آیا این بیماری مشترک است یا خیر، بار دیگر تأکید میکنیم همونطور که در ابتدای برنامه عرض شد که این بیماری صرفاً در دامها علامت ایجاد میکنه. تو کشور ما بیشتر گاو و گوسفند و بز و اینها رو درگیر میکنه و این بیماری از حیوان به انسان قابل انتقال نیست و همینطور البته برعکس، این ویروسش نمیتونه انسان در درون بدن خودش داشته باشه و انتقال بده به حیوان. خدمت شما عرض شد که آقای دکتر یه مقدار بریم سراغ علائم و نشانه هایی که حالا بالاخره دامداران یا کسانی که با گله ها بیشتر سر و کار دارن نسبت بهش باید آگاهی داشته باشن و علائم هشدار محسوب میشه.
بله، ما علائمش در نشخوار کنندگان اهلی یا همون گاو و گوسفند و بز و اینها بیشتر به هر حال همونطور که از اسمش پیداست این بیماری تب یکی از مهمترین علائمش هست که معمولا تب بالا رو حیوان بهش مبتلا میشه و معمولا درجه حرارتش از اون درجه حرارت طبیعی و نرمال بالاتر میره، ایجاد تاولهایی در ناحیه دهان که از ابتدا به صورت تاوله و بعد این تاول میترکه و به اصطلاح جای زخم و به اصطلاح به نوعی اون زایاتی که در دهان ایجاد میکنه، تخریش های دهانی معمولا ما میبینیم، معمولا التهاب و به اصطلاح همون وزیکول ها در ناحیه بین سم ها، چون این بیماری مخصوص زورسومان هستش، در اونجا ایجاد میشه و باعث ایجاد لنگش در حیوان میشه. شاید علائمی که خیلی قابل ملاحظه است که حیوان دچار لنگش شده و همینطور این وزیکول ها یا تاول ها بر روی سرپستانک های دام ایجاد میشه و اینها جزء علائم شاخصی است که به راحتی معمولا دیده میشه. طبیعتا حیوان به دلیل اون زایاتی که تب و اون زایاتی که در دهان داره مبتلا به بی‌اشتهایی هم میشه. خب غذا نمیخوره، خوراک مصرف نمیکنه. اینها علائم قابل واضح هست و میتونه یه دامدار اینها رو ببینه.
مشهود
هست و بلافاصله خب دامدار وقتی این علائم رو دید طبیعتاً باید موارد رو به دامپزشک فارم خودش و ادارات دامپزشکی اطلاع رسانی بکنن تا بتونن اقدامات بعدی رو اونها دنبال کنن.
در خصوص اقدامات تشخیصی چطور، چه ابزارهای تشخیصی در اختیار است و اصلا بیماری چطور تشخیص داده میشه؟
بیماری به لحاظ بالینی خب تشخیصش خیلی دشوار نیست با توجه به این علائمی که به هر حال خیلی مشهود هست و واضح هست، معمولا دیده میشه و تشخیص بالینیش خیلی سخت نیست برای دامپزشکای خبره.
این علائمی هم که فرمودید همزمانیش مهمه دیگه، یعنی مثلا فقط تب که علامت اختصاصی نیست برای این بیماری، ولی وقتی که مثلا اون وزیکول‌های زخم‌های دهانی، وزیکول‌های بین سوم وقتی همزمان با تب مشاهده بشه شاید علائمش در تشخیص رو برای دامپزشک راحت میکنه.
دقیقاً. خب تب یه تقریبا همه بیماری‌های عفونی ما تب رو داریم برای بیماری عفونی، لیکن وقتی با سایر علائم همراه میشه این قابل تشخیص است و برای دامپزشک خبره میتونه این رو به لحاظ بالینی تشخیص بده.
یقین برسونه.
و برای تشخیص آزمایشگاهی، لیکن ما همونطور که عرض کردم این چون سروتیپ ها یا سویه های متعددی داره و مهم اینه که ما بفهمیم که چه سروتیپ و یا سویه هایی در گردش هست و یا اینکه حیوان رو مبتلا کرده، باید به همین نمونه برداری انجام میدیم. از دام، از همون وزیکول ها، تاول ها نمونه برداری انجام میشه داخل اون ظرف مخصوص و اون تامپون مخصوصی که برای این امر درست شده و موجود هست، اون رو نمونه برداری رو انجام میدن و به آزمایشگاه‌های مرجع ارسال میکنن جهت هم تایید تشخیص بالینی، هم که بدونن که مهمتر از اون که بدونن که چه سروتیپ یا سویه‌ای باعث این بیماری
نمونه برداری معمولا اصلا اون زخم‌های دهانی صورت میگیره، مخاطات دهانی بعد بشه
غالبا مخاطات دهانی یا اون چیزی که در وزیکول‌هایی که در سرپستانک یا بین همون سم‌ها که ایجاد می‌کنه زایاتی که قابل برداشت باشه برای حد نمونه برداری که بین 1 تا 3 گرم معمولا از این زایات برداشت می‌کنن، که البته خب این نمونه برداری باید توسط متخصصین امر صورت بپذیره که هم اون اصول نمونه برداری رعایت بشه، طرز گرفتن که از کجا نمونه گرفته بشه، چه میزان گرفته بشه و به چه طریقی این منتقل بشه، این توسط همون همکاران محترم ما در ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها این هم در سراسر کشور این هم انجام میشه و بعد از اینکه نمونه برداری انجام شد به آزمایشگاه مرجع کشوری ارسال میشه و در اونجا توسط متخصصین آزمایشگاهی مورد بررسی قرار میگیره و نتایج دوباره برمیگرده به همون کارشناسا و اینی که بدونیم که ما به صورت کلی درگیر با چه سویه‌ای هستیم تا بتونیم متناسب با اون اقدام به بحث واکسیناسیون سایر بحثا داشته باشیم.
ببینید خب از این طریق نقشه در واقع بار بیماری‌ها و نوع سویه‌ها در کشور کمک کننده خواهد بود دیگه از لحاظ اپیدمیولوژی. دکتر این 7 سویه مختلفی که فرمودی، سروتیپ های مختلف بیماری تب برفکی، از لحاظ علائم و نشانه ها و یا از لحاظ پیش آگهی بیماری هم با هم متفاوتن یا نه؟ یعنی سویه خطرناکتر داریم یا اینکه نه خیلی تفاوت آنچنانی چه تو علائم چه تو پیش آگهی ندارن؟
طبیعتا اون سویه هایی که برای ما غیر بومی محسوب میشن خب برای ما خطرناکتر هستن. یعنی دام رو بیشتر مبتلا میکنن، شدت زایاتش بالاتره، چرا که ما در واکسنمون اون سویه ها رو نداریم و نمیتونیم هم داشته باشیم. اصولا هیچ واکسنی در دنیا وجود نداره که تمام این سویه های تمامی سروتیپ های تب برفکی، نه تنها سروتیپ ها که 7 تا من ارسیم سروتیپ داره، شاید بیش از 70 تحت سروتیپ به اصطلاح دارد و یا تحت سویه این بیماری داره. لذا واکسنی در دنیا وجود نداره که تمام این سروتیپ ها رو بتونه در واقع درش وجود داشته باشه و پوشش بده و به همین علت هم هستش که معمولا ما برای سروتیپ هایی که از حالا غیر بومی هست یا احیانا تغییراتی رو شاهدش باشیم، تغییرات آنتیژنیکی که در خود ویروس اتفاق میفته، گاهن خود ویروس هم تغییر میکنه، مثل اون چیزی که ما در کرونا
میشه.
چون ویروس های آرنا ویروس، این ویروس آفتو ویروس از دسته آرنا ویروس ها هست و اینها معمولا خیلی دچار تغییر و تطور میشن، یعنی دائما در حال عوض شدن شکلشون هست و یه جورایی میتونن از سیستم ایمنی فرار بکنن. یعنی اون سیستم ایمنی که حیوان علیه یک سروتیپ خاص و حتی یه تحت سویه خاص یک ایمنی رو کسب کرده، حالا چه به لحاظ اکتسابی چه ایمنی که درگیر شده به هر حال مبتلا شده و ایمن شده، اینها میتونه دوباره یک سروتیپ جدیدی